یک هیئت وزارت دفاع افغانستان بر ریاست لوی دیرسیز این وزارت درباره تیراندازی در ننگرهار که در آن شماره از سربازان آمریکایی کشته و زخمی شدند تحقیق میکند و اردوی سوریه از پیشروی گسترده نظامیان این کشور در ادلب و حلب خبر داده است. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. یک سخنگوی طالبان میگوید که هیئت این گروه با وزیر خارجه قطر و زلمه خلیلزاد شام دیروز دیدار کرده است. ایران دیروز ماهواره را پرتاب کرد اما به هدف نرسید و مقام ها در چین امروز گفتند که شماره جانباختگان ویروس کرونا در این کشور به بیش از 900 تن رسیده است. تفصیل خبرها. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر میگوید که هیئت این گروه با وزیر خارجه قطر و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان درباره برخی مسائل مهم بحث کرده است. سهیل شاهین دیشب در توییتر نوشت ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخوا و مولوی امیرخان متقی شام دیروز با وزیر خارجه قطر و زلمه خلیلزاد دیدار کردند. شاهین در ادامه نوشته است در این دیدار درباره نتایج مذاکرات و مسائل مهم در پیوند به گام‌های بعدی بحث شد. در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده است. دفتر خلیلزاد هنوز چیز نگفته. نمایندگان آمریکا و طالبان تاکنون بیش از 10 بار در دوحه قطر گفتگو کردند اما هنوز روشن نیست چه وقت به توافق خواهند رسید. زلمه خلیلزاد به روزهای شنبه و یکشنبه هفته گذشته در کابل بود و با رهبران حکومت افغانستان و شماری از چهره‌های سیاسی بیرون از حکومت این کشور دیدار کرد. سفارت آمریکا در افغانستان در پایان دیدار خلیلزاد از کابل در خبرنامه گفت که او در تمام دیدارهایش تاکید ورزید که افغانها به تمرکز روی ایجاد تیم مذاکره کننده فراگیر و آمادگی برای گفتگوی بین الافغانی باید ادامه دهند. رئیس جمهور افغانستان میگوید محدودیت ها در برابر انکشاف شهری باید از میان برداشته شوند. محمد اشرف غنی این را در سخنرانی در دهمین نشست مجمع جهانی شهری دیروز در شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی گفت. آقای غنی افزود
ما در افغانستان که از 40 سال به این سو از منازعه ناخواسته و جنگ تحمیلی رنج میکشیم، دیالوگ خلاقانه شهری را روی دست گرفته ایم. ماه گذشته من شخصا با 22 ناحیه شهر کابل و 14 ولسوالی اطراف آن صحبت کردم. مردم واقعا این درک را دارند که اولویت هایشان چی است.
دهمین نشست مجمع جهانی شهری از سوی رئیس جمهور غنی، آمنه محمد معاون سرمشی سازمان ملل متحد و فرانک بین ماراما صدر اعظم جمهوری جزایر فیجی به روز یکشنبه رسما در شهر ابوظبی افتتاح شد. در نشست‌های سالانه این مجمع عمدتاً درباره چالش‌های شهری و راه‌های رسیدگی به آن بحث می‌شود. بسیاری از چهره‌های سیاسی افغان مراتب تسلیت و همدردیشان را به خاطر کشته شدن پسر حاجی محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان، به وی ابراز کردند. باقر محقق صبح دیروز توسط برادرش حسین محقق با ضربه گلوله کشته شد. حاجی محمد محقق به خبرنگاران گفت:
باقر جان بچه خوبی بود، درخشش خوبی داشت در سه سیاست، در سه فرهنگ. البته رضای خداونده می بود و نو حادثه واقع شد. لعنتی روانی بچه دیگه داشتم، تحمل درخشش زیر رو نداشت، روانی بود و بیچاره رو در خوابش زد. برایش از خداوند آرزوی مغفرت میکنم و خودم هم صبر دارم و خدا رو سپاسگزار هستم به هر حالش.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی، رئیس اجرایی عبدالله عبدالله، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح، عطا محمد نور والی پیشین بلخ و شماره دیگر از چهره های سیاسی با حاجی محمد محقق و خانواده وی ابراز همدردی کردند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایران به روز یکشنبه یک ماهواره را پرتاب کرد اما به هدف نرسید. احمد حسینی سخنگوی بخش فضایی وزارت دفاع ایران به تلویزیون دولتی آن کشور گفت ماهواره ظفر به مدار زمین نرسید زیرا سرعت مورد نیاز را نداشت. این ماهواره از پایگاه فضایی امام خمینی در ولایت سیمنان در 230 کیلومتری جنوب شرق تهران پرتاب شد. از سال 2019 میلادی به این سو این سیومین ماهواره ایران است که به هدف نمی رسد. واشنگتن ادعا می کند برنامه فضایی ایران به تهران کمک می کند تا برنامه راکت های بالستیکش را انکشاف دهد. مقام ها در چین امروز گفتند شمار قربانیان ویروس کرونا در این کشور به بیش از 900 تن رسیده است. از جانباختن 97 تن دیگر در اثر این ویروس دیروز در چین خبر داده شد. از این میان 91 نفر صرف در ولایت هوبی جان دادند. با این ارقام شمار جانباختگان ناشی از ویروس کرونا در چین به 908 تن رسیده است. این ویروس نخست در ماه دسامبر پارسال در شهر ووهان مرکز ولایت هوبی کشف شد. تا حال مصاب شدن بیش از 4701 تن به این ویروس در چین تایید شده. بیش از 300 مورد ویروس کرونا بیرون از چین در 24 کشور ثبت شده است. و آرای خارج از مرکزهای رایدهی نشان می دهد که حزب حاکم آذربایجان موسوم به آذربایجان نوین برنده اکثریت کرسی های پارلمان آن کشور شده و تنها یک نامزد اپوزیسیون به پارلمان رای یافته است. بر بنیاد نظرسنجی که توسط یک شرکت مستقر در ایالات متحده انجام شده است، حزب رئیس جمهور الهام علییف از مجموع 125 کرسی پارلمان 69 کرسی را از آن خود کرده است. این حزب قبلا 65 کرسی پارلمان را در اختیار داشت. ایسا گنبار رهبر پیشین حزب اپوزیسیون آذربایجان موسوم به مساوات دیروز به بخش آذری رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در شهر باکو گفت
مشاهده ما چنین است که هیچ چیز تغییر نکرده. اکثر اعضای آنچه پارلمان منحل شده توسط خودش خوانده می شود دوباره به عنوان نمایندگان انتخاب می شوند.
انتخابات پارلمانی آذربایجان دیروز برگزار شد. آرای بیرون از مرکزهای رایدهی همچنین نشان می دهد که نامزدهای ظاهراً مستقل که بسیاریشان از پلیسی های حزب حاکم حمایت می کنند 41 کرسی پارلمان را به دست آوردند. ارکین قادرلی یگانه نامزد اپوزیسیون از حزب گزینه جمهوری خواه جنبش مدنی برنده یک کرسی پارلمان شده است. از بی‌نظمی ها و خلاف ورزی در جریان انتخابات پارلمانی آذربایجان گزارش شده است. نو هشت دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از گزارش ها و مطالب این برنامه. یک هیئت بلندپایه وزارت دفاع افغانستان در باره تیراندازی در ننگرهار که در آن شماره از سربازان امریکایی کشته و زخمی شدند تحقیق میکند.
نور تفصیل دپاره التا کماندان لیوا و هیئت التا تلید تحقیق کیگی.
مؤسسه موسوم به صدای صلح جوانان روی ایجاد اجماع داخلی در باره صلح افغانستان تاکید میورزد.
اجماع رو بی تعریف مشترک وجود نداره. صلح برای کرزای سریبه یک چیز است، بر دکتر سبداری دیگه چیز است، بر دکتر سبدالله دیگه چیز است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش تازه وضعیت افراد دارای معلولیت در این کشور را نگران کننده خوانده است.
که چالش هایی که در سطح خانواده است، این چالش های عمومی است و یکی چالش هایی که در سطح اجتماع است که ما افراد دارای معلولیت معمولا با او مواجه هستند.
اردوی سوریه از پیشروی گسترده نظامیان این کشور در ادلب و حلب خبر داده است. دو برنامه هفتگی هم داریم، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها که در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. میپردازیم به گزارش ها. وزارت دفاع ایالات متحده هویت دو سرباز آمریکایی را که در ولایت ننگرهار کشته شدند اعلام کرد. پنتاگون گفته است که یکی از این سربازان جاویر جوگوار گوترس و دیگرش انتونیوری رود ریگاس نام دارد. به گفته پنتاگون هر دوی این سربازان 28 ساله بودند. آنها به روز شنبه در تیراندازی یک فرد ملبس با یونیفرم اردوی ملی در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار کشته شدند. در این رویداد 6 سرباز دیگر آمریکایی زخم برداشتند. وزارت دفاع افغانستان گفته است که هیئت این وزارت به ریاست جنرال بسم الله وزیری لویدرستیز اردوی ملی این رویداد را بررسی می کند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
یک هیئت بلند رتبه اردوی افغانستان که ریاست آن را لویدرستیز جنرال بسم الله وزیری به دوش دارد، در مورد حادثه اخیر ننگرهار تحقیقات می کند. وزارت دفاع این موضوع را در اعلامیه ابراز داشته و افزوده است که حملات مانند حمله اخیر در ننگرهار روی روحیه همکاری میان قوای افغان و آمریکایی تأثیر نخواهد داشت و مبارزه جاری علیه تروریستان ادامه می‌یابد. رسانه ها ارقام مختلف را در مورد حمله روز شنبه بر عساکر امریکایی در ننگرهار منتشر کردند، ولی صبح دیروز دگروال سانی لگت سخنگوی قوای امریکایی تایید کرد که حمله کننده ملبس با یونیفرم اردوی ملی افغان دو عسکر را با ضرب گلوله کشته و 6 تن دیگر را زخمی ساخت. از قول دگروال لگت گفته شده که یک هیئت نظامی آمریکایی برای دیدار با یک مقام ارشد به ولسوالی شیرزاد ننگرهار رفته بود و حین برگشت مورد حمله قرار گرفت. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول اعلامیه وزارت دفاع آمریکا نوشته که عساکر کشته شده خورزابت خفیر جگوار گوترش 28 ساله و آنتونیو رودریگوی 28 ساله بودند. در حمله روز شنبه بر نیروهای آمریکایی دو سرباز اردوی ملی افغان هم کشته شده و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار نیز میگوید تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شده است.
در این ساحه عملیات ادامه دارد. تا حال معلوم نیست که آیا حمله کننده نفوذی بود یا سهواً این کار صورت گرفته. برای تحقیقات بیشتر قماندان لوا و هیئت به منطقه رسیدند و تحقیق می شود.
طالبان و داعش در ولسوالی شیرزاد فعالیت داشتند، ولی تا حال کس مسئولیت حمله روز شنبه را به دوش نگرفته است. در سالهای گذشته چندین حمله که ناتو آن را گرین آن بلو یا سبز بر آبی می‌خواند صورت گرفته بود، یعنی حملاتی که در آن عساکر افغان همکاران خارجیشان را هدف حملات قرار می‌دادند. با وجود آن که ناتو در گذشته تدابیر را برای جلوگیری از چنین حملات اتخاذ کرده بود، ولی تاکید داشت که جلوگیری کامل از چنین حملات کار دشوار است. جنرال سکات میلر، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، خود در اکتبر سال 2018 شاهد چنین حمله بود که در آن قماندان امنیه قندهار جنرال عبدالرازق کشته شد. فاکس نیوز به روز یک شنبه با یک سرباز آمریکایی به نام لروای پتری که یک دستش را در جنگ افغانستان از دست داده است در مورد این حادثه صحبت کرد. پتری گفت:
قبل از همه با خانواده های عساکر کشته شده ابراز همدردی می کنم و برای آنانی که زخمی شدند شفای عاجل خواهانم. همچنان نیروهای افغانی که در این حمله کشته یا زخمی شدند با آنها نیز ابراز همدردی می کنم. با تأسف باید بگویم که این گونه حملات از دیر وقت جریان دارد. این شامل پروسه جلب اعتماد هست. ما در تلاش همکاری، مشوره و آموزش نیروهای افغان با آنان به پیش می رویم.
در 40 روز اول سال 2020 میلادی به شمول حادثه روز شنبه در ننگرهار 6 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند، در حالی که این رقم در 3 ماه اول سال گذشته 4 تن بود. حمله بر سربازان آمریکایی در ننگرهار در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به روز سه شنبه در سخنرانی State of the Union یا بیاناتش خطاب به ملت آمریکا از خروج سربازانش از افغانستان سخن گفت. با وجود آن که رسانه ها رقم سربازان کشته شده آمریکایی در جنگ افغانستان را زد و نقیض ارائه می کنند، ولی وزارت دفاع آمریکا به تاریخ 3 فوریه گزارش از سربازان کشته و زخمی شده آمریکایی در افغانستان را منتشر کرد که بر اساس آن 2351 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:15 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 296.5 FM میشنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم. مؤسسه موسوم به صدای صلح جوانان نشستی را به هدف ایجاد اجماع میان حکومت و احزاب سیاسی افغانستان در کابل برگزار کرد. بسیاری از اشتراک کنندگان نشست روز یکشنبه روی ترتیب طرح واحد از سوی حکومت و سیاسیون درباره صلح تاکید کردند. محمد عمر داودزاده یکی از اشتراک کنندگان گفت رئیس جمهور آینده دو هفته بعد از آغاز کارش لوی جرگه را درباره گفتگوهای صلح فرا خواهد خواند. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
برخی چهره های سیاسی در نشست در کابل گفتند که دولت، احزاب سیاسی و مخالفان سیاسی حکومت در بحث مربوط به صلح منافع شخصی و حزبی را کنار بگذارند و به منافع کشوری توجه کنند. این چهره های سیاسی این اظهارات را روز یکشنبه در نشست در کابل مطرح کردند که از سوی مؤسسه صدای صلح جوانان برای گردآوری نظریات سیاسیون راجع به صلح برگزار شده بود. آنها به این باور هستند که دولت و سیاسیون تا حال نتوانستند اختلاف های خود را بر سر ایجاد یک طرح واحد راجع به صلح کنار بگذارند. به گفته آنان اگر این مشکلات با از خودگذری و مشوره حل نشود، مذاکرات احتمالی بین الافغانی نتیجه نخواهد داد. تمیم آسی رئیس مؤسسه صلح و جنگ در این نشست گفت
اجماع روی تعریف مشترک وجود نداره. صلح برای کرزای سیبی یک چیز است، برای دکتر سبری دیگه چیز است، برای دکتر سبطلا دیگه چیز است، برای جیاس متیار دیگه چیز است. این تعریف مشترک نداشتن و این که یک صلح و در صف جمهوریت هم ما یک اجماع رویش نداریم، باید اون میکانیزمش ایجاد شد که یک تعریف مشخص روی تعریف مشترک روی چیستی حساب داشته باشیم.
آقای آسی همچنین تاکید میکند که در روند صلح باید از منابع تمویل کننده طالبان هم تضمین گرفته شود. اشتراک کنندگان نشست همچنین گفتند که رئیس جمهور افغانستان هر کسی که باشد صلاحیت امضای توافقنامه صلح با طالبان را دارد، اما به شرط این که دولت برای رسیدن به صلح رضایت تمام اقشار کشور را به دست بیاورد. محمد عمر داودزی رئیس پیشین دارالانشای شورای عالی صلح در این نشست گفت که طرح صلح با طالبان در وزارت دولت در امور صلح موجود است. به گفته وی سیاسیون، نهادهای مدنی و بقیه اقشار این کشور طرح‌های خود را به این وزارت بسپارند.
موقف دولت به گونه‌ای که در مطبوعات بیان می‌شود من را متعجب می‌سازد، به خاطر اینکه موقف دولت به گونه‌ای درست برداشت نشده است یا اینکه دولت نتوانست آن را به گونه‌ای درست بیان کند. حالا آنکه موقف دولت این است که رئیس جمهور گفته برای مذاکرات صلح بدون قید و شرط حاضر است و موقف حکومت اکنون هم همین است، اما چرا موضوع آتش بس به میان آمد؟ آیا درخواست برای آتش بس گناه است؟
آقای داودزی همچنین گفت که پس از آغاز به کار رئیس جمهور جدید در جریان دو هفته لوی جرگه درباره گفتگوهای صلح فراخوانده خواهد شد. در همین حال شورای حراست و ثبات افغانستان روز یکشنبه در نشست خبری در کابل به ایجاد برنامه واحد در مورد صلح تاکید کرد. مسعود ترشتوال سخنگوی این شورا گفت که طرح‌های خارجی‌ها درباره صلح افغانستان قابل قبول نیست. این در حال است که اخیراً برخی چهره‌های سیاسی به شمول عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از ایجاد طرح درباره صلح خبر دادند، اما تا هنوز جزئیات این طرح با رسانه‌ها شریک نشده و همچنین گفته نشده که آیا این طرح نهایی شده یا نه.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان در گزارش تازه وضعیت افراد دارای معلولیت را در این کشور نگران کننده خوانده است. بنفشه یعقوبی عضو این کمیسیون به روز یکشنبه هنگام نشر این گزارش در کابل گفت برای رسیدگی به مشکل‌های افراد دارای معلولیت به کار و تلاش بیشتر نیاز است. از سوی دیگر شماری از این افراد از وضعیت بد اقتصادی و عدم توجه حکومت به وضعیتشان سخن میگویند. بیشتر از فرشته ندا بشنوید.
یافته های تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که معلولان با مشکلات مختلف از جمله عدم دسترسی به خدمات صحی، تعلیمی، نبود اشتغال و رفتار تبعیض‌آمیز در جامعه مواجه هستند. بنفشه یعقوبی عضو این کمیسیون که خود از هر دو چشم نابینا است، روز یکشنبه هنگام ارائه گزارش تحلیلی از وضعیت معلولان گفت این چالش ها باعث شده که آنها در مشارکت اجتماعی با محدودیت های زیاد مواجه شوند.
دو گونه چالش داریم، یکی چالش هایی که در سطح خانواده است که چالش های عمومی است و یکی چالش هایی که در سطح اجتماع است که ما افراد دار ملت معمولا با او مواجه هستند. در سطح خانواده یکی بی‌توجهی به افراد در امور خانوادگی، تحقیر و توهین در خانواده، تبعیض در خانواده و خب در سطح اجتماع هم به همین شکل یکی نابرابری اجتماع و توانمندی هایشان است، عدم پذیرششان از طرف اجتماع هست، در دسترس نبودن بیشتر مکان ها در اجتماع بر افراد دارای معلولیت.
خانم یعقوبی میگوید این کمیسیون در سال 2019 با 979 تن از گروه های مختلف معلولان در 28 ولایت مصاحبه و چالش های آنها را بررسی کرده است. با گفته خانم یعقوبی هرچند حکومت برای معلولان کارهای انجام داده، اما هنوز هم آنطور که باید و شاید زمینه های آموزش های فراگیر و اختصاصی برای معلولان در کشور مساعد شود نشده است. تصویب قانون جدید حقوق و امتیازات برای افراد دارای معلولیت و رفع تبعیض در مورد امتیاز مادی برای این افراد، ایجاد مراکز حمایتی و بازتوانی برای اشخاص دارای معلولیت ذهنی و تامین زمینه‌های آموزشی برای کودکان معلول از جمله پیشنهادهای کمیسیون حقوق بشر برای بهبود وضعیت معلولان است. بر بنیاد آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، در حال حاضر در حدود 1 میلیون تن در این کشور معلول هستند. در همین حال شماری از معلولان نیز از نبود خدمات معیاری ویژه معلولان انتقاد میکنند. زرمینه که هر دو پایش معلول است میگوید:
از اثر انفجار ماین هر دو پای خدا در طفولیت از دست دادم. من مثل دیگر اشخاص وری نمیتونستم به وقت زمان خود به سن فاضر شوم. مجبور بودم که با یک موتر مخصوص برم و برسم به وقت زمان خود، چون اگر مر یک موتران اتا میدید که من در سر سرک استاب میدم با دو اصاب فکر میکرد که ولی پالی از دیگر سشانده نمیتونم، یا با ویلچر میدیدم من میگفت من که ویلچری را بالا کرده نمیتونم، اتا تکسی برادم دست نمیداد که من بشینم برم به درس خواندن.
زرمینه میگوید در کنار سایر مشکلات چیزی که او را بیشتر رنج میدهد تحقیر معلولان در جامعه است. با این هم از ضیاءالحق فضلی سخنگوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین میگوید این وزارت به خاطر حل این مشکلات راهکارهایی را روی دست دارد.
نو 22 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. حالا مقیم نایب شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور میکند.
روزنامه گاردین مقاله ای را درباره حمله یک عسکر افغان بر سربازان امریکایی در ولسوالی شیرزاد ننگرهار به نشر رسانده است. در این رویداد در نتیجه شلیک یک سرباز افغان بر عساکر امریکایی، دو عسکر امریکایی کشته و 6 تن دیگر آنها زخمی شدند. روزنامه گاردین می نویسد نیروهای نظامی امریکا گفتند حادثه زمانی رخ داد که شخصی با یونیفرم نظامی اردوی ملی ناوقت روز شنبه بر عساکر امریکایی که در محل سرگرم وظیفه بودند تیراندازی کرد. یک سخنگوی نیروهای نظامی امریکا در افغانستان گفت که نیروها در محل سرگرم عملیات بودند که عسکر افغان ملبس با یونیفرم نظامی به سوی آنها آتش گشود. وزارت دفاع افغانستان دیروز یکشنبه گفت در این رویداد یک سرباز افغان هم کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت دفاع افغانستان افزود که هیئت به ریاست جنرال بسم الله وزیری، لوی درستیس نیروهای مسلح افغانستان برای بررسی رویداد به ننگرهار رفته است. اجمل عمر یک عضو شورای ولایتی ننگرهار گفت این حمله کننده در تیراندازی متقابل نیروها کشته شد. بنوشته روزنامه گاردین در جریان جنگ 18 ساله افغانستان حملات زیادی از سوی عساکر افغان بر شرکای خارجی آنها صورت گرفته است. یک مقام ارشد وزارت دفاع افغانستان به شرط افشا نکردن نامش به خاطر اینکه اجازه حرف زدن با رسانه‌ها را نداشت گفت حمله کننده سرباز افغان بود. او پیش از حمله با نیروهای آمریکایی جنجال داشت. با گفته این مقام وزارت دفاع حمله کننده نفوذی طالبان در میان قوای افغان نبود. مجله آمریکایی تایم هم در همین مورد مقاله ای را به نشر رسانده است. تایم در قسمتی از این مقاله به نقل از نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان می نویسد که آنها در حال بررسی این رویداد هستند. مجله تایم در این مقاله می نویسد که در ولایت ننگرهار جنگجویان افراطی وفادار به گروه طالبان و گروه داعش فعالند. مجله تایم در ادامه مقاله تحلیلی خود می نویسد سربازان آمریکایی روز شنبه در تیراندازی شخص ملبس با یونیفرم اردوی ملی افغان زمان کشته و زخمی شدند که واشنگتن تلاش می کند که با جنگ 18 ساله افغانستان پایان دهد. به نوشته مجله تایم، زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر درباره صلح در چند مرحله گفتگو کردند. آقای خلیلزاد تلاش میکند تا با طالبان به توافق برسد که بر اساس آن جنگ 18 ساله آمریکا در افغانستان پایان یابد. هرچند در این مذاکرات چندین بار از توافق نهایی برای صلح احتمالی به نشر رسیده، اما هر دو جانب تا هنوز نتوانستند که موافقتنامه را امضا کنند.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش میشوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها. حالا ساعت 9:26 دقیقه صبح است.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اردوی سوریه از پیشروی وسیع در ادلب و حلب خبر داده است. به گفته اردو، قوای حکومتی سوریه ده‌ها قریه و تپه‌های استراتژیک را تصرف کردند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
اردوی سوریه می گوید در چند روز اخیر کنترل یک ساحه وسیع 600 کیلومتر مربع را در شهرهای ادلیب و حلب به دست آورده است. هر دو شهر از قرارگاه‌های شورشیان ضد حکومت سوریه اند. اردوی سوریه دیروز گفت با پیشروی نیروها از دو سمت، یعنی از شرق ادلیب و جنوب حلب، مناطق زیاده را تصرف کردند. به گفته اردو، قوای حکومتی کنترل ده‌ها قریه، شهر و تپه‌های استراتژیک را در منطقه به دست گرفتند. اردوی سوریه تعهد کرد کمپاینش تا زمان ادامه می‌یابد که هر انچ خاک سوریه به دست نیروهای حکومتی بیفتد. قوای حکومتی سوریه در یک هفته گذشته کنترل کامل شهر سراقب را به دست آورد که از اهمیت کلیدی برای پیشروی به سمت ادلیب برخوردار بود. سراقب بعد از شهر مارید النومان که در ماه جنوری تصرف شد، دومین شهر بزرگ است که به دست نیروهای حکومتی سوریه افتاده است. عملیات تهاجمی سوریه که با حمایت روسیه صورت می‌گیرد، باعث فرار هزاران تن از خانه‌هایشان به مناطق سرحدی سوریه با ترکیه شده است، منطقه‌ای که قبلاً در آن هزاران تن پناه جستند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان دیروز در مراسم هفتوار دعاخوانی‌اش از بیجا شدگان خشونت‌های اخیر شهر ادلیب یاد کرده و خواهان توجه جوانب دخیل در معضله سوریه با آنها شد. پاپ فرانسیس در میدان سنت پیترز در واتیکان گفت: وی می گوید خبرهای دردناک از شمال غرب سوریه، مخصوصا در مورد وضعیت زنان، کودکان و از مردم می رسد که به دلیل تشدید خشونتها فرار کردند. من از جامعه بین المللی و همه بازیگران دخیل مجدداً تقاضا می کنم که از ابزار دیپلماتیک، دیالوگ و مذاکره در تطابق با قوانین بشری بین المللی استفاده نموده، سرنوشت و حیات غیر نظامیان را محفوظ بدارند. بیایید برای عزیزان و شهدا در سوریه دعا کنیم. پیشروی نیروهای سوریه به سمت ادلیب و حلب در حال صورت می‌گیرد که سوریه، ترکیه و روسیه در ماه جنوری روی یک آتش‌بس در منطقه توافق کردند. روسیه و ترکیه از جوانب مختلف جنگ سوریه حمایت می‌کنند. در اثر حملات قوای سوریه در ادلیب به روز دوشنبه گذشته 8 سرباز ترکی کشته شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هفته گذشته به نیروهای حکومتی سوریه هشدار داد از مناطق امن شهر ادلیب خارج شوند. در غیر صورت انقره دست به کار خواهد شد.
گلمیران عثمان خیل در پیامی که به رادیو آزادی از ولسوالی نهرین بغلان فرستاده نوشته است تا زمانی که رهبران افغانستان از منافع شخصیشان در پروسه صلح